أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جلسه 22 از درس قواعد فقهیه. بحث ما در رابطه با این بود که استخاره دو تا مشکل داشت، یکیش مربوط به آیه بود که جواب دادیم، یکی هم مربوط به حدیث بود که فرمود بود که تفاعل با قرآن نزنید. الان این که می فرموید تفاعل با قرآن نزنیم، این خدشه را می خواهیم رد کنیم. اینو گفتم که استخاره نوعی تفاعل است، با تفاعل با قرآن نباید زد، پس استخاره مردوده. کما و یمکن و مناقشت الاعتراض ثانی، کما این که ممکن است مناقشه کردن نسبت به اعتراض ثانی که در رابطه با تفاعل بود. اولا به ان روایت ناهیت عن التفاعل بالقرآن الکریم مضافا الی ضعف سندها، می فرماید این روایتی بود که نهی می کرد از تفاعل با قرآن زدن. این روایتی که نهی می کرد از تفاعل به قرآن کریم، میگه قبل از این که اشکال اولی رو بگم، مضافن به اون اشکال اولیه، مضافن عذر میخوام، مضافن اضافه بر این که سندش مشکل دارد، مضافن الی ضعف سنده ها. چی بود؟ اونجا وقتی که روایت خوندم گفتم مرسله، روایت مرسله، مضافن الی ضعف سنده ها بالارسال. بر فرضم که این روایت مرسل نباشد و صحیح باشد و بخوایم قبولش کنیم، منظور از تفعول استخاره و معنای ثانی نیست، بلکه منظور این است که شما نخواهید اخبار آینده و استقبال را با قرآن به دست بیاورید. تفعول با قرآن زدن یعنی شناختن حوادث مستقبله و آینده، که آیا آینده مثلا شادی خواهد بود، خیر خواهد بود، یا اینها. اینها مربوط به استخاره نیست، این معناش استخاره نیست، استخاره در بر نمیگیرد. بله این معنا نهی شده، نباید انسان بخواهد آینده نگری کند با قرآن تفعول بزند. بله این اگر این باشه صحیح است و این ربطی به استخاره ندارد. مضافاً الی ضعف سندهی، لابد من حمل این روایت ناهیی از تفعول، چاره نیست که، لازم است که حمل کنیم این روایت ناهیه را بر نهی از چی؟ از این ان تفعول، از تفعول زدن به معنای تلاش کردن، محاوله، تلاش کردن. نسبت به چی تلاش کنید؟ میگه نهی کرده از این که تلاش کنید. تعریف یعنی شناساندن، تعرف یعنی شناختن. نهی کرده این روایت، یعنی چه نهی کرده؟ یعنی نهی کرده که شما تلاش بکنید شناختن مصلحت یا مفسده را، شناختن عذر میخوام، شناختن حوادث مستقبله را. چی هست این حوادث مستقبله؟ شما نروید حوادث مستقبله را با قرآن به دست بیارید. یعنی چی حوادث مستقبله؟ مثلا سرور، خیرات، بدون تعمیم، بدون این که تعمیم داده بشود، من دون تعمیم للاستخاره، بدون این که تعمیم بدهیم برای استخاره، به معنا محاولت تعرف، من دون تعمیم للاستخاره، به معنا محاولت تعرف وجود مصلحت او مفسدت فی ایقاع فعل معین. نمیخواهد استخاره را بگه. استخاره معناش چیه؟ اینه تلاش کردن شناختن وجود مصلحت یا مفسده. این رو که نمیخواهد بگوید. وجود مصلحت یا مفسده در چی؟ در افتادن فعل فی ایقاع فعل معین. به چه قرینه ما این حرف میزنیم؟ به قرینه روایت یسأل قومی، التی اون روایتی که تحس علی الاستخاره، اون روایت ما رو تشویق کرده به استخاره به قرآن کریم. ببینید وفتته المصحف، قرآن رو باز کن، فنظر، نگاه کن به اولین صفحه‌ای که می آید، فنظر الی اول ما ترا، نگاه کن به اولین چیزی که می بینی در او، فخذ بهی، اون رو بگیر، انشاءالله خوب است. فخذ بهی اگر خدا بخواهد ان شاء الله. این کجا آن کجا؟ اون نهی از تفاعل میکند، این تشویق به استخاره میکند. استخاره معناش چیه؟ معناش اینه که طلب مفسده یا مصلحت. خدا این مصلحت دارد یا مفسده دارد. تفاعل چیزی دیگه است. یه نکته هم از ابن ادریس در آخر بحث آورده و اون اینه که آقای ابن ادریس میگوید که ما یک استخاره بیشتر نداریم که مدرک داره، بقیه استخاره ها یا مدرک ندارن یا مدرکشون ضعیفه و لذا ما به اونها عمل نمی کنیم. جناب آقای مصنف میگوید با حرفی که ما زدیم نیازی به اشکال کردن آقای ابن ادریس نیست. چرا؟ چون ما نرفتیم استخاره رو براش دلیل خاص پیدا کنیم تا شما بگید سندی ضعیفه. ما گفتیم استخاره مستاق قرعه یا دعاست و هیچ مشکلی ندارد. رفض ابن ادریس، رد کرده جناب ابن ادریس بعض اقسام استخاره، بعضی از اقسام استخاره را و اختصار کرده علل استخارت ذات الصلات و دعا بعدها و فقط اون استخاره‌ای که ذات الرقا معروفه، نماز می‌خونیم دو رکعت از رقاهایی رو می‌گذاریم، وقت سر ابن ادریس بر استخاره ذات الصلات. حالا من نمی‌دونم کتاب شما ذات الصلات داره، ظاهرا باید ذات الرقا باشد، ولی منظورش همونه. و دعا بعده و دعا می‌کنیم بعد از اون نماز و خلاصه اون نحوه مخصوصش. این مدرک دارد که آقای شهید در لومه هم آورده است و استند فی ذلک و استناد کرده است فی ذلک. فی ذلک ذلک منظور چیه؟ این که بعضی از استخاره ها را رد کرده است. چگونه استناد کرده؟ به این مطلب، به ان، به این که روات و به ان روات بقیه الاقسام فتحیتون، روات بقیه اقسام استخاره همه فتحیه هستند. لا یعتمد علی روایتهم، و اعتمادی بر روایت اونها نمی شود و لذا بقیه استخاره ها را ایشون قبول ندارد. و واقفه و بعد از ابن ادریس موافقت کرده ابن ادریس را علی ذلک بر این حرف. کدوم حرف؟ که استخاره ها مستند استخاره ها ضعیفن فتحیان اکثرا رواتش. المحقق الهلی، جناب آقای محقق هلی موافقت کرده بر این حرف آقای ابن ادریس را قائلا. حرفش چیه؟ کلام آقای محقق هلی چیه؟ اما الرقا ف يتزمن افعل ولا تفعل و فی خبره الشذوذ ولا عبرت بها. اما الرقا پس متضمن است، که متضمن است افعل ولا تفعل را، و فی خبره ایشون میگه در خبرش شذوذ است، یعنی مشکل سندی دارد. فلا عبرت بها، اعتباری به اونها نیست، یعنی استخاره‌ای که به حالت رقعی باشد، نه اون استخاره‌ای که بالا. وقد تزه لنا، جناب آقای مصنف میگوید روشن میشود برای ما من خلال ما تقدم، از خلال آنچه که مقدم شد. چه چیزی روشن میشود برای ما؟ این مطلب، اننا فی قنی، ما بی نیازیم ان خبر صحیح، ما احتیاجی به روایت صحیح نداریم. لاثبات، برای ثابت کردن کل نوع من انواع الاستخاره، ما لزومی ندارد برویم تک تک انواع استخاره ها را ببینیم و ثابت کنیم هر نوعی از انواع استخاره را. بعد کونها، بعد از اینکه استخاره جمیعا، همه افراد استخاره با هم جمیعا، من مصادیق دعا، از مصادیق دعا و توجه به سوی خدای سبحانه هست. فی جعل رقا و نحوها، حالا بخواد به صورت رقا باشد و مانند اینها. ایشون میفهمید ما نیازی نداریم، بی نیاز هستیم از خبر صحیح برای اثبات هر نوعی از انواع استخاره. بعد کونها، بعد از این که استخاره ها جمیعا از مصادیق دعا و توجه الی الله سبحانه هستند، در قرار دادن رعا، یعنی ما این که رقا قرار داریم به وسیله رعا میخواییم به خدا برسیم، هدف اصلی طلب از خداست، اینها وسیله هن. و نحوها وسیلتون لتعلم تعرف وجدان الفعل الذي يراد الاقدام عليه للمفسده او المفسده. اینها وسیله ای هستند برای شناختن، یافتن فعلی که اراده شده اقدام بر اون فعل نسبت به مصلحت یا مفسده. اینها همه زیر مجموعه دعا هستند. همین برای ما کافی است. خب بحث استخاره تموم شد. قاعده بعدی ما قاعده طهارت می باشد. جناب آقای مصنف می فرمایند من القواعد المسلمه التي، از قواعد مسلمه ای که لم یقع فیه خلافون، هیچ اختلافی در اون نیست، به صورت کلی فی الجمله، یعنی کلی، من جمله، فی الجمله موجبه جزئیه، فی الجمله قاعدت و طهارت، قاعده طهارت است. ولئن کان هناك تشکیکن، اگرچه اینجام یه تشکیک و اگرچه اینجا یه تشکیکات و شبهه هایی وجود دارد در قاعده طهارت، ولی نه در اصل وجود قاعده طهارت، اون رو همه قبول دارن. ولئن کان هناك تشکیکن، و اگرم اینجا تشکیکی وجود داشته باشد، فخوبه، پس اون تشکیک در سعه و حدود قاعده هست، نه در اصل قاعده. اصل قاعده رو همه قبول دارن، این که این قاعده تا کجا را ثابت می کند رویش بحث است. ولم یبحث ها، و بحث نکرده است این قاعده را، بحث نکردن این قاعده را الاعلام بزرگان، به شکل تفصیلی و مستقل، به شکل تفصیلی و مستقل، کسی مستقلن اینو تو قواعد نیورده روش بحث بکنه، تفصیلی هم بحث نکردن. بلی یمرون علیها مر الکرام، با بزرگواری از کنارش رد شدن، عبور کردن بر این قاعده، مر عبور بزرگان را، کنهو قبول داشتن دیگه رد شدن. فمثلا از سید الیزدی، جناب آقای سید یزدی در عربت الوسقا، بعد انها، بعد از این که شمرده است، رسانده است استعراض نجاسات را، بعد از این که انها استعراض نجاسات را، بعد از این که شمرده است و پایان رسانده است عرضه کردن و شمردن نجاسات را، ذکر در مسئله ثانی خودش، ما نسته و آنچه که عبارتش اینه، ایشون فرموده کل مشکوکن، هر مشکوکی طاهر است، هر مشکوکی طاهر است، سوا اون کانت، میخواد شبهه شما، سوا اون کانت شبهه لاحتمال کونه من الاعیان النجسه، اول احتمال تنجزه مع کونه من الاعیان طاهره. گاهی شما شک میکنید که مثلا یقین داری این مثلا این خودکار پاکه، ولی شک داری نجاست به او خورده یا نه، میگی انشالله پاکه، به این میگن نجاست عارضی. گاهی شما شک داری که اصلا ذاتا این پاکه یا نه، یک بچه از یک مثلا خوک با یک گوسفند به دنیا اومده، فرض اینه که تو روایات هم حکم این نیومده، شما شک میکنید، به این میگن نجاست و طهارت ذاتی. آقای سید یزدی میگه قاعده طهارت حجت است، سوا اون کانت یکسان است باشد شبهه لاحتمال کونه من الاعیان النجسه، یعنی اصلا شک داریم این بچه‌ای که به دنیا اومده پاک است یا نه، نجس العین است یا طاهر است، اول احتمال تنجزی یا احتمال نجس شدنشو میدی، مثال خودکاری که زدم، احتمال میدی پاک بوده، احتمال میدی نجس شده است، معکونهی با این که از اعیان طاهره هست ولی نمیدانی نجس شده است یا نه، میگه در هر صورت پاک است. اینم عبارتی از سید یزدی. چون قاعدتا علما بعد از صاحب عروه همه اومدن هنگامی که خواستن اجتهاد خودشون را ثابت کنن، حاشیه دادن بر عروه الوثقا، وقت فل اعلام بزرگان بعد از صاحب عروه اکتفا کردن در مقام تعلیق بر این مسئله، این مسئله که اینجا خوندیم، اکتفا کردن به چی؟ به این، به ان قاعدت طهارت، به این گفتن قاعده طهارت مسلمتون، یه امر حتمیه دیگه، این قلت روش نیوردن. دلیلش چیه که مسلمه؟ لموثقه عمار و غیر عمار، من دون فرق، بدون اینکه فرقی باشد بین اقسام شبهه، میخواد شبهه موضوعی باشد، میخواد حکمیه باشد، نجاست طاهری واقعی باشد یا طاهر باشد نجس شده باشد، واقعی ذاتی منظورم بود. والحال ان صاحب الحدایق، در حالی که صاحب حدایق در مقدمه 11 اشاره کرده است الى وجود خلاف، گفتن نه، کی گفته که قاعده طهارت مطلقا حجته، ایشون گفته اختلاف وجود داره در شبهه حکمیه که آقای مصنف میگه بحثش بعداً خواهد آمد. و اذا کان للفقه قواعد تدور علیها رهاه فمن تلک القواعد ومن تلک قاعده الطهارت، اگر برای فقه یه قاعده ای باشد که دور بگردد فقه بر او، یعنی بر این قاعده محور فقه، بربرنگ و رأس فقه، از اون قاعده قاعده طهارت خواهد. یعنی اینقدر این قاعده مهمه که اگر قرار بشد یک بربرنگی تو قواعد فقهی پیدا کنیم که فقه دور اون بچرخه، یه محور آسیابی پیدا کنیم، رها اون قاعده طهارت خواهد بود. این مقدمه. اما مضمون این قاعده چیه؟ مضمون القاعده اینه، ان مضمون القاعده واضحه. میگه مضمون قاعده واضحه. چرا؟ میگه هر شیئی که به دست شما رسید نمیدونید پاکه یا نجسه. حالا این نمیدونید دو جوره، قبلا هم گفتم همین الان، قبلا پاک بوده نمیدونی نجس هست شده یا نه، که به این میگن نجاست عارضی، یا نه اصلا نمیدونی از اولی نجسه یا پاکه، نجس آفریده شده یا پاک. خمر، خنزیر نجس آفریده شدن، اونها نه، شراب نجسه کلن ولی آب پاکه. اصلا نمیدونی این جزء نجاسات ذاتی است یا جزء پاک هاست. در هر دو مورد وقتی که نمیدونی بگو انشالله ماشالله پاکه. تا اینجا خوب متوجه شدین؟ حالا این پاک بودن همیشگی نیست، پاکه تا زمانی که نمیدانی، به محض این که دانستی دیگه میشه نجس، نه که از اون به بعد میشه نجس، نه، نجاستش پرده ازش برداشته میشه بعد. پس وقتی که شما نمیدانی این مایه که پاک بوده نجس هست یا نه، میگی انشالله پاکه، چند روز دستت مینویسی، یه نفر میگه نه این پاک نبود، من برداشتم باش بنویسم، خون بینی هم روش افتاد نجس شد مثلا. وقتی که نجسه، پس اینجا دو سه قطره خونه، دست شما خونی بوده، ببین دیگه نمیتونی بگی جوهره. پس ببینید پاکه تا زمانی که نمیدانی. این بچه‌ای که از خوک و گوسفند به دنیا اومده نمیدونی پاکه یا نه، پاکه ناگهان دو تا روایت پیدا میکنی میگه نجسه، دیگه نجسه. پس مضمون قاعده اینه، یه چیزی را که مشکوکه نمیدونی پاک است یا نه، این قاید داره، پاکه تا زمانی که نمیدانی، وقتی که دانستی دیگه پاک نیست. مضمون قاعده واضحون و هو الحکم، مضمون اینه، حکم کردن به پاک بودن هر شیئی که یشک و فی تهارتهی شک شده در تهارتش و تحتمل و احتمال داده می شود نجاسته او. حالا یا بله، این حکم به طهارت به چه گونه است؟ به نحو حکم ظاهری. به نحو حکم ظاهری یعنی چه طهارت؟ این طهارت میگی پاکه، این پاک بودن یه حکم دیگه، این حکم شما ظاهریه. یعنی چه ظاهریه؟ اینه حکم ظاهری که مقیاس قایت داره، این حکم ظاهری، این که شما میگید پاکه، این پاک بودن این قایت داره. قایتش چیه؟ المقیا بالعلم بالنجاسه. پاکه تا یه قایتی، تا یه حدی. چیه اون حد؟ تا زمانی که علم به نجاست پیدا نکردی، ولی وقتی پیدا کردی دیگه پاک نیست. فمتا ما تحققه، پس هر زمانی که محقق شد علم به نجاست، ارتفع الحکم به طهارت، حکم به طهارت مرتفع می شود و می رود. و متا لم یتحقق، و تا زمانی که محقق نشده علم به طهارت، علم به نجاست، علم به نجاست صحیحه، لم یرتفع، مرتفع نخواهد شد اون طهارت ظاهریه. و کان باقیا، ولو این که تا آخر عمرمون متوجه نشویم، تا آخر عمرمون این پاکه، اما پاکی ظاهری. اذن لیس المقصود، نتیجتا این می شود مقصود، لیس المقصود، مقصود این نیست، اون چیزی که قصد شده این نیست از این قاعده، الحکم علی الاشیاء بالطهاره فی مرحله الواقع. وقتی خداوند می فرماید، شارع می فرماید وقتی نمی دانی یه چیزی پاکه یا نجس بگو پاکه، نه این که این واقعا پاک شد به گونه ای که انهو حکم واقعیش تو لوح محفوظ این شد، چگونه آب پاکه بگی اینم پاکه، نه نه نه، این گونه نیست. مقصود اون چیزی که قصد شده تو این قاعده طهارت حکم بر اشیا به طهارت در مرحله واقع نیست، بلکه حکم بر طهارت به ذالک، حکم بر اشیا بلیل حکم، بلکه حکم علیها بر اشیا به طهارت در مرحله ظاهره، یعنی ظاهرن بگو پاکه، نه واقعا. یعنی چی ظاهرن؟ یعنی این، یعنی مادام لم یعلم به طهاره، مادامی که علم نداری به طهارت و نجاست واقعی، خدای من نمیدونم این واقعا پاکه یا نجسه. چرا نمیدونم؟ چون نمیدونم خون بهش افتاده یا نه، ولی قبلا پاک بوده. خدای من نمیدونم این حیوانی که متولد شده واقعا پاکه یا نجسه. مادامی که نمیدانی طهارت و نجاست واقعی را، واقعا به صورت حکم واقعی، و متا ما علم، اون تموم شد. پس مرحله ظاهر این یعنی این، یعنی مادامی که نمیدانی طهارت و نجاست واقعی را، و متا ما علم، و هر زمانی که دانسته شد. حالا اما به طهارت واقعا، یعنی چه واقعا؟ یعنی دو تا حدیث اومدن گفتن واقعا این بچه، این حیوانی که از این تو حیوان متولد شده واقعا نجسه، حکم واقعیش دونستی. و متا ما علم اما به طهارت واقعا او به نجاسه. چرا میگوید به نجاسه؟ اون اذن فل مقصود حذف میشه که عربی خوندم، یک بار دیگه اذن فل مقصود رو میخونم. اذن لیس المقصود، اون چیزی که قصد شده حکم بر اشیا به طهارت فی مرحله الواقع نیست. نمیخواد قاعده طهارت بگوید واقعا این حکمش طهارت است در عالم واقع در روح محفوظ، بلیل حکم، بلکه حکم بر اشیا به ذالک به وسیله قاعده طهارت در مرحله ظاهره. یعنی چی در مرحله ظاهر؟ یعنی این، ای مادام لم یعلم به طهارت و نجاست واقعا، یعنی تا زمانی که شما علم به طهارت و نجاست واقعی ندارید ظاهرن برای شما پاکت، ولی تا اونها اومدن دیگه نوبت خودشونه، دیگه شما موقتی بودی. و متا ما علمه، و هر زمانی دانسته شد. چی دانسته شد؟ اون حکم واقعی. حالا اما به طهارت واقعا متوجه شدی که ای بابا این طاهر بوده، خب پس هیچ. اما به طهارت واقعا او به نجاسه، میگه نه این نجس بوده، یعنی شک شما تبدیل به علم شد. حالا این علم یا علم به طهارت است واقعا یا علم به نجاست. کان المدار علا ذالک العلم، مدار و محور این علم تازه است، نه اون چیزی که به خاطر شک بود. خب در صورت اول من شک دارم این پاکه یا نه، علم پیدا کردم بعد از یه روز یک ساعت علم پیدا کردم که این طاهره، از این به بعد طاهره، اما نه به خاطر قاعده طهارت، به خاطر علم به طهارت. شک داشتم این پاکه یا نجسه، بعد از یک ساعت نصف روز فهمیدم نجسه، دیگه با قاعده طهارت نمیتوانی بگویی پاک است، نجس است. کان المدار على ذلك العلم دون القاعده الطهارت. اما مدرک قاعده، يمكن الاستدلال على القاعده المذكوره به امور اربعه، چهار تا دلیل برای قاعده طهارت آوردن. فقط شماره یکش رو میخونم، التمسك بموثقه عمار عن ابي عبد الله عليه السلام، كل شيء نظيف، هر شيء نظيف است، پاک است، طاهر است، تا کی؟ حتی تعلم انه قذر، مگر تا زمانی که بدانی این که او واقعا ناپاک است، قذر است، طاهر نیست. تا زمانی که نمیدانی پاک است. خب این قاعده طهارت دیگه. و اذا علمت، پس اگر دانستی فقط قذر، دیگه نه اینجا دیگه نجس می شود. و ما لم تعلم، و مادامی که نمی دانی، فلیس علیک، چیزی برگردن تو نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.